بسم الله الرحمن الرحیم. قبلاً بارها این جمله رو تکرار کردیم که وقتی ما از بیرون به یک دانشی نگاه میکنیم، فلسفه اون دانش شکل میگیره و در فلسفه یک دانش ما با چهار بخش کلی مواجه هستیم: تاریخ اون دانش، مبادی، چه مبادی تصوری و چه مبادی تصدیقی، حالا چه مبادی تصدیقی که برای همه اون دانش مبدعن، چه برای بخشی از اون دانش، و بعد روش شناسی. اینها بحثایی بوده که در سالهای گذشته در بخش فلسفه علم بحث کردیم. به آخرین بخش رسیدیم در فلسفه علم اصول و اون رابطه بین علم اصول و سایر علومه که گفتیم یکی از بخشهای هر فلسفه علمی رابطه بین اون علم و سایر علوم. در مورد تعامل بین علم اصول و علم فقه، علم اصول و سایر علوم، در مورد اصول فقه و فلسفه، اصول فقه و منطق، اصول فقه و فلسفه های تحلیل زبانی، اصول فقه و کلام، اصول فقه و مبانی کلامی اجتهاد، اصول فقه و فلسفه علم اصول و بالاخره اصول فقه و علوم ادبی بحث کردیم و گفتیم که هر کدام از اینها البته خیلی کلی و خیلی اجمالی چه رابطه‌ای با علم اصول دارن. اون چه که امروز به اون رسیدیم در واقع موضوع بحث امروز ما رو تشکیل میده، بحث اصول فقه هست با علم رجال، که حالا اصول فقه با علم رجال چه ارتباطی با یکدیگر دارن، چه داد و ستدی با یکدیگر دارن، چه تعاملی با یکدیگر دارن. برای اینکه این داد مطلب معلوم بشه، باید این نکته توجه بشه که علم رجال چیست. این رو توجه کنید، علم رجال با علم تراجم که علم مشابه علم رجاله ولی با هم متفاوتند فرق داره. علم تراجم همان است که درش به شرح حال و زندگی نامه افراد مهم پرداخته میشه. حالا این اهمیت شخص ممکنه به لحاظ علمی باشه، ممکنه به لحاظ سیاسی باشه، ممکنه به لحاظ اجتماعی باشه، هنری باشه، جهات مختلف یک شخصی ممکنه اهمیت پیدا میکنه در علم تراجم. زندگی نامه اون مطرح میشه، کجا متولد شده، پدر مادرش کی بوده، چه اتفاقاتی براش افتاده، چه سفرهایی کرده، با چه کسانی برخورد کرده و از این جور مسائل. علم رجال این نیست. علم رجال از بین افراد فقط کار داره با راویان حدیث، نه سایر افراد. چه این راویان حدیث آدم‌های مهمی بودند، چه آدم‌های غیر مهمی، چه اینا همشون یک جور نبودن، از افرادی که فوق العاده نفوذ اجتماعی داشتن مثل علی ابن یقطین تا افراد خیلی خیلی عادی و معمولی که اینها شغلای معمولی داشتن مثل زید شحام پی فروش بوده. همه اینها در علم رجال مطرحن. برای علم رجال فرقی نمی کنه که اون شخص مهمه یا آدم مهمی نیست، علمش علم زیادی است یا کم، موقعیت اجتماعیش بالاست یا نه، هنرمنده یا نیست. اینا برای علم رجال مطرح نیست. اونچه که مطرحه این است که آیا این راوی حدیث معصومین علیهم السلام هست یا نیست. فقط برای علم رجال این مطرحه. نکته دوم این که علم رجال فقط این اشخاص راوی رو از اون جهتی مورد بحث قرار میده که تأثیری در پذیرش روایت اونها داره. به همین دلیل به تمام خصوصیات راویان نمیپردازه که اینا مثلا کجا متولد شدن، پدر مادرشون کی بوده، چه سفرهایی کردن، چه اتفاقاتی براشون افتاده، پادشاهان دوران اینها چی بوده، کی بوده، چه جنگهایی در زمان اینها. به اینا خیلی کاری نداره رجالی. رجالی صرفاً به راویان حدیث از اون حیث که از اون خصوصیت، از اون جهت که تأثیر میگذاره در پذیرش روایتشون میپردازه. خب چون علم رجال چنین ویژگی داره، برای اینکه علم رجال اصلا شکل بگیره ما باید اولا حجیت خبر واحد رو بپذیریم، چون اگر کسی بگوید اصلا خبر واحد حجت نیست، در این صورت اصلا کلن احادیث به کنار بگذاره دیگه معنا نداره بخواد بپردازه به راویان حدیث. از حیث رجالا ممکنه از حیث تراجم زندگی نامشون رو بخواد بحث کنه، اون بحث دیگریه، ولی از حیث رجال معنا نداره. کسی که به فرض اعتقاد داره که خبر واحد حجت نیست، این دیگه احادیث رو میگذاره کنار. بله، چون ببینید در متواتر خصوصیت راوی از بین میره، در متواتر خصوصیت راوی هیچ اهمیتی نداره، در متواتر صرف کثرت روایت منشأ پذیرش حدیث میشه. بنابراین اگر یک کسی گفت خبر واحد حجت نیست، فقط متواترات حجتن، این ریاضی به رجال نداره، چون با به رجال ارتباطی پیدا نمی کنه، به راوی حدیث، به کثرت روایت مربوط میشه. بله، ما فقط مگر این بحث براش مهم بشه که مثلا آیا در تمام طبقات تواتر وجود داره یا نه، اون موقع طبقات رجال رو فقط باید بشناسه، ولی خود رجال براش مهم نیست، راویان اصلا اهمیت ندارن در تواتر. یعنی ممکنه هزار نفر دروغگو یه چیزی رو بگن، ما برامون تواتر حاصل بشه، چون میگیم درسته اینا همشون تک تک دروغگوان، ولی کن نمیتونن همشون بر یه دروغ با همدیگه توافق کرده باشن، برای همین تواتر پیدا میشه. اگر فقط بگه خبر متواتر حجته، این دیگه رجال براش اهمیتی نخواهد داشت. به همین دلیل حالا اینجا بین الهلالین عرض میکنم، کسانی که گرایش داشتن به انتفاع حجیت خبر واحد، مثل مثلا ابن ادریس، اینها خیلی تبحر در علم رجال هم نداشتن، چون اصلا براشون رجال اهمیتی نداشت، تبحر در علم رجال هم نداشتن. به همین دلیل ابن ادریس در بحث رجالی و روایی خطاهای فاحشی کرده که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که یکی از اساتید بزرگ علم رجال محسوب می شدن، مواردی رو در بحثاشون اشاره می کنن که ابن ادریس روایتی رو از کسی نقل می کنه که اون روایت رو از کسی دیگری نقل می کنه که اصلا این نمی تواند از او روایت نقل بکنه به خاطر اختلاف طبقات اینها و اصلا این دوره ای از حیات او رو درک نکرده. یا مثلا یه راوی از کسی روایت نقل میکنه که بعد از خودش متولد میشه، که ابن ادریس متوجه نشده که این مروی عنخ دورش بعد از این کسیست که از او داره روایت میکنه، این روایت غلطه، یه جاش اشکال داره، ابن ادریس اینا رو تشخیص نداده، اشتباه کرده. برای همین مثلا یک چیزی رو نقل میکنه، یک کتابی رو نقل میکنه، یه مستطرفاتی داره ابن ادریس، بهش میگن مستطرفات سرائر، تو اونجا مثلا از یک کتابی نقل میکنه به نام اصل زید نرسی، چون میدونید قبل از تدوین کتب اربعه هر یک از روات مجموعه احادیث خودشون رو جمع‌آوری کرده بودن، این کتاب‌ها به نام اصل مطرح بود، میگفتن اصل فلانی اصل فلانی، که اینها مثلا حالا تعدادش زیاد بوده، بهش میگفتن اصول اربعمعه، اصول چهارصدگانه، که اینها البته سعی میشده در همون دوره‌های قبل از کتب اربعه اینها یا قرائت میشده بر اساتید، یا شفاهن از اساتید نقل می شده. بنابراین اینها سعی می شده روی سندهاشون دقت بشه، کار بشه. البته نه همه اصولا، همه اصول از یک جهت، از این جهت با هم مساوی نبودن، فرق می کردن. مثلا اصل ابن ابی عمر خیلی فرق داشته با فرض کنید اصل حالا همین زید نرسی، به خاطر ویژگی های خود ابن ابی عمر و دقتی که روی کتاب شده بوده. به هر تقدیر مثلا ابن ادریس از یک کتابی به نام اصل زید نرسی نقل میکنه که معلومه مثلا یک کتابی رو پیدا کرده و حالا رو اون کتاب احتمالا نوشته شده بوده اصل زید نرسی، بعد ایشون بدون این که تبحری داشته باشه در علم رجال روایات رو نقل کرده که تو اونجا هم اشتباه زیاد کرده در مستطرفات سرای. به هر حال اگر کسی حجیت خبر واحد رو قبول نداشت، مثل ابن ادریس یا سید ابن زهره یا سید مرتضی، این عملا رجال براش ارزش چندانی نخواهد داشت، رجال اصلا براش معنادار نخواهد بود، چون راوی حدیث براش مهم نیست، خصوصیات راوی براش مهم نیست. اگر کسی حجیت خبر واحد قبول داشت ولی مثل اخباری ها از اون بر افتاد، گفت آقا هر حدیثی حجت، اخباری های افراطی، البته ما اخباری ها مراتب دارن، اخباری های افراطی که بعضهم الان در زمان ما موجودن از همین جهله، اینا هستن اخباری های البته عالم و اونایی که مطلب بلد بودن اینجوری حرف نمی زدن، هیچ وقت نمی گفتن هر روایتی تو هر کتابی رو هر دیواری نوشته شده باشه این حجته، اینجوری همچه حرفی رو ادعا نمی کردن اخباری ها. به همین دلیل مثلا صاحب وسائل رضوان الله علیه که بارها گفتیم کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، و عناوین باب فتوای صاحب وسائل که به ترتیب شرایع مرحوم محقق نوشته شده، بعد از اینکه فتوای خودش رو ذکر میکنه زیرش ادله فتوا که از نظر او منحصر در حدیثه، چون او قرآن رو مخصوص منخوت و به میدونه، حجت نمیداند، عقل و اجماع رو هم در نتیجه باقی میمونه حدیث براش. وقتی میخواد احادیث رو صاحب وسائل نقل کنه، همجوری الکی از هر منبعی بدون هیچ حساب و کتابی نقل نمی کنه، با یک ضوابطی اینها رو میچینه، حدیث اولی که در باب قرار میده از نظر وسائل، از نظر صاحب وسائل معتبرترین حدیثه، و همینطور تا ضعیفترین حدیث از نظر او. البته بارها عرض کردیم که گاهی معتبرترین حدیث از نظر صاحب وسائل ضعیفترین حدیث از نظر ماست تو اون باب، و اون ضعیفترین حدیث از نظر صاحب وسائل آخر باب معتبرترین حدیث از نظر ماست، چون معیار ما با صاحب وسائل فرق داره، ولی بالاخره صاحب وسائل هم معیار داره، همینطوری نمیگه هر حدیثی حجته، برای خودش یه ضوابطی داره، کتب اربعه رو یه جایگاهی براش معتقده جدای از سایر منابع، در کتب اربعه تکرار روایت رو در این کتب خیلی براش مهمه، اگر یک روایتی در تمام کتب اربعه نقل شده باشه صاحب وسائل اینو خیلی روایت معتبری میدونه، ولو بعضی از راویانش توصیف خاص یا عام نداشته باشن. به هر تقدیر اگر کسی خبر واحد رو حجت بداند، اما برای حجیت خبر واحد شرطی قائل نباشه، بگه هر خبری حجته، مثل همون طلبه که بشوندن یک کجا بود این حدیثو، گواجقا رو دیوار نوشته بود، سندش رو دیوار باشه، اگر این جور شد اینم نیازی به رجال نداره، چون این دیگه براش خصوصیت راوی مطرح نیست. که کسی از آقایون میگفت، از رفقای هم بحث ما، که به یکی از آقایون از مراجع مرحوم گفتم آقا این مطلب که شما گفتید کجا همچین چیزی ما داریم؟ گفت ایشون با یک تعبیری گفت آقا در بهار الانوار آمده، میگفت همچین گفت در بهار الانوار آمده، انگار در بهار الانوار هرچی آمده عین وحیه. گفت خب باشه، اگه اینجوریه که هرچی در بهار آمده معتبره، مد دلیل شما برای اعتبارش اینه که در بهار الانوار آمده، ما دیگه بحثیم. اگه کسی اینجوری شد بی خب رجال نیازی نداره، رجال اهمیتی براش نداره، هر راوی هر کی باشه هر چی باشه اون روایتشو میخواد قبول کنه. بله دیگه، زن ربطی، مگر اینکه خصوصیت راوی تأثیری در زنش ایجاد بکنه، اون حالا یه بحثه که ممکنه خصوصیات راوی در زن اون تأثیری بگذاره. مثلا وقتی میبینه راوی راویست مثل ابن ابی عمیر که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتین، زودتر زن به روایت پیدا کنه. اما مثلا وقتی میبینه راوی مثلا ابو جمیل است، دیرتر زن به روایت پیدا کنه. بله اون رجال براش میمونه، کسی که انسدادی باشه و خبر واحد رو از باب زن مطلق حجت بدانه میتونه باز هم به رجال اعتنایی داشته باشه در این حد که احیانا خصوصیات راوی در تأمین زن تأثیر میگذاره. خب منافاتی نداره با هم دیگه، شاید ایشون مرحوم والدشون هم مثل ایشون شاید قائل به ربط نبوده، این دلیل نمیشه. ممکنه رجال دوست داره، رجال بلده، البته من شاگرد رجالی ایشون بودم و ایشون در رجال هم خیلی تبحر داره و در این حال در اصول انسدادی باشه، دو تا علم علاقه داشته. ولی از نظر منطقی ما کاری به اون نداریم که یه نفر هم رجال بلده، ممکنه یه دونه اخباریه معتقد هر روایتی اصلا حجته ولو همون مثل اون طلبه رو دیوار نمشته باشه، ولی در این حال خود این آقا رجالیه. خب باشه، این به ما ربطی نداره. ما داریم میگیم کسی که هر روایتی رو حجت میداند نیازی به علم رجال نداره. حال خودش میداره رجاله، مثل این که مثلا بگه آقا یه نفر فقیه فیزیک اتمی هم بلده. خب بلده، حالا یعنی توی فیزیک اتمی نیازه؟ خب نه، اون بلده، بلد باشه. تیراندازیش هم خیلی خوبه، اون چه ربطی داره؟ تیراندازی هم بلد، باید تیراندازی جز شرایط فقاهته، هر کی فقه بلده باید تیرانداز هم باشه. اینا ربط رو هم نداره. ما داریم بحث ارتباط منطقی علوم رو بحث میکنیم، اینکه اشخاص عالم چی بلدن به ما چه ربطی داره. اون که بهش حالا اونشو دیگه نمیدونم، اون شما علم غیب چون داری، من ندارم این علوم رو. نه چون من ایشون از نزدیک میشناسم، ولی شما علم غیب داری، من نمیدونم اون چیزاششون. بله، یعنی این که شما میفرمایید شاید ایشون همینو میگه. شما از ایشون سوال کنید که آقا شما که انسدادی هستید و هر خبری رو که مفید زن باشه حجت میدانید، چرا به رجال بپردازید؟ احتمال زیاد ایشون این جواب خواهند داد که چون خصوصیات راوی در تأمین زن تأثیر میگذاره. و الا اگر این نکته نبود، نه ما به رجال کاری نداشتیم، چون برای ما مهم نبود. بله عرض کردم به این مقدارشه که من خودم قبل از این گفته بودم. و هم ببینم
که
بله، این کذاب بوده، چون کلینی نامزد در اونجا برداشت احتمال داشته، ایشون هم این روایت احتمال داشته، یعنی یه فراتر از مراتب بحث رجال چون انسدادی هستن، بعضی وقتا به روایتی احتمال میکنن که در یه جای براشون درخواه برداشته. بله، عرض کردم ببینید، معیار برای کسی که انسدادیست حصول زنه. این حصول زن به عوامل مختلفی پیدا میشه، زن که ضابط من نیست، که یکی از اون عوامل ویژگی های راویه، یکی از اون عوامل ویژگی های کتابی است که اون روایت درش نقل شده. خب ایشون در مورد کافی یه اعتقادی داره، ما پای درس ایشون بودیم، درس رجالشون میدونیم. ایشون میفرماد مرحوم کلینی این کتاب رو در طول 20 سال نوشته، در حالی که اگر میخواست حدیث رو برفنبار کنه به اصطلاح، اینو مثلا یه ساله میتونست بنویسه، دو ساله میتونست بنویسه. اینکه 20 سال طول کشیده تا این کتاب نوشته بشه، معلوم میشه که ایشون با یک وسواسی، با یک دقتی این احادیث رو انتخاب میکرده، همینطوری بر نمیداشته هر حدیثی رو نقل بکنه. خب این نوع نگاه ایشون نسبت به مسئله، که اینم درسته ها، مرحوم کلینی واقعا دقت میکرده، بخش این برای مثلا بنده‌ای که انسدادی نیستم و معیارم در حجیت خبر واحد وثاقت راویه، برای من این کافی نیست که مرحوم کلینی دقت میکرده. چون ضوابط او در انتخاب حدیث با ضوابط من یکی نیست، ولی ایشون خب چون انصدادیست زن رو کافی میدونه، میگه خب این کلینی که اینقدر دقت میکنه میره فلان روایت رو برمیداره ذکر میکنه، معلوم میشه که مثلا این روایت برای او یه جایگاهی داشته که آمده این روایت رو نقل کرده، بعد خب این برای ایشون مفید زن به روایت میشه و در نتیجه حجت میشه. نه علم مگه ما گفتیم لازمه؟ اگه علم لازم بود که همه یک فقها ها باید میرفتن کنار که اینا علم ندارن، که علم به معنای یقین اگه نه. ما حجیت و وساقت ما گفتیم علم ما گفتیم علم آوره. مگه دعوای انسدادی شما همه چی رو با هم قاطی میکنید؟ مگه دعوای انسدادی با دیگران دعوا سر علمه؟ بحث سر اینه اونایی که انسدادی نیستن مثل ما قائلن به حجیت ظنون خاصه، اونایی که انسداد، البته اگر انسدادی باشه ایشون انسداد کبیر، من برام محرز نیست ایشون اینطوریه. حالا بعضیا میگن ظاهرا ایشون انسداد کبیر قائل نیست، اما اگر کسی انسدادی باشه قائل باشه به انسداد کبیر مطلق زن براش حجت میشه. حالا اگه انسدادی شد در انسداد صغیر حالا اون بحثش فرق میکنه. خب بله اگر انسدادی باشه ایشون در به انسداد کبیر، یعنی میخواد بگه که معنای انسداد کبیر اینه، میخواد بگه اگر البته معنای فنیش اینا من کار ندارم ایشون چی میگه، معنای فنیش اینه یعنی اون مقداری که ما علم داریم اجمالاً به احکام به اصطلاح قبل از فحص، اون مقدار نسبت به اون مقداری که میتوانیم براش حجت پیدا بکنیم، حجت خاص یعنی ظنون خاصه مثلا، این به اندازه این نیست که علم اجمالی ما رو منحل بکنه. اون بحث انسداد اینه دیگه، کسی که اینو قائل باشه میشه انسداد کبیر. ما قائل نیستیم، ما میگیم اون مقداری که معلومه بالحجته، معلوم که نه یعنی مثبت به حجته، حجت برش میشه اقامه کرد، به اندازه معلومه بالاجمال ما هست، اون مقدار دیگه چیزی باعث انحلال علم اجمالی ما میشه، بنابراین ما انسدادی نیستیم. حالا بگذاریم بحث اصول، بحث انسداد نمی کنیم. عرض ما اینه که اگر کسی حجیت خبر واحد رو قبول نداشته باشه رجال براش اهمیت پیدا نمی کنه. اگر کسی حجیت خبر واحد رو قبول داشته باشه ولی کن برای حجیت خبر واحد شرطی قائل نباشه، هر خبری رو حجت بدانه، باز هم براش رجال اهمیتی پیدا نمی کنه. در صورتی رجال معنادار میشه، اصلا علم رجال معنا پیدا میکنه، که اولا ما حجیت خبر واحد رو بپذیریم، ثانیا بپذیریم که خبر واحد شرایطی داره حجیتش، که اون شرایط به نحوی به راوی و خصوصیات راوی مربوط میشه. اگر ما پذیرفتیم که خبر واحد حجت است و حجیتش به نحوی به راوی و شرایط راوی مربوط میشه، اون موقع رجال معنا پیدا میکنه. حالا به هر شکلی عرض کردم، مثلا یه انسدادی هم میتونه بگه آقا بله من قائلم به حجیت خبر واحد از باب انسداد، اما راوی یا خصوصیات راوی تأثیر میگذاره در افاده زن، بنابراین برای منم رجال مهمه که ببینم این راویش کیه، سر طبقاتش رو بدونم، اینا رو بدونم تا ظن به این روایت پیدا کنم. اما اگر کسی حجت خبر واحد اصلا قبول نداره یا مطلقا قبول داره، اصلا به شرطی که مرتبط باشه به خصوصیت راوی کاری نداره، در این صورت دیگه رجال براش اهمیتی پیدا نمی کنه. یعنی در واقع اصلا علم رجال معنادار نیست برای این، مثل یه علمی دیگری میمونه که هیچ فایده ای اهمیتی برای او در استنباط نداره، که حالا اینم بلد باشه اب نداره، نانوتکنولوژی هم بلد باشه اب نداره، ولی ربطی نداره به علم مثلا فقه یا علم اصول. خب چه علمی حجیت خبر واحد و شرایط معتبر در حجیت خبر واحد رو بیان میکنه؟ علم اصول. بنابراین در واقع ما از این منظر که از بیرون نگاه میکنیم، علم رجال توقف پیدا میکنه بر علم اصول. ما برای اینکه بتوانیم وارد علم رجال بشیم، یکی از مبادی که لابد منه، باید این رو اول تأمین کنیم تا اصلا رجال برای ما معنادار بشه از این جهت، این استش که بپذیریم خبر واحد حجت است، یک، و بپذیریم که حجیتش به نحوی به شرایط راوی بستگی داره. اگر این دوتا رو پذیرفتیم، اون موقع رجال معنادار میشه، ما بریم علم رجال بحث کنیم. با الله دیگه بحث بی جایی است ما بکنیم، مگر تراجم که از باب تفنن مثلا میخوام زندگی نامه افراد رو بدانیم. خب این از یک طرف. آیا علم رجال هم برای علم اصول اثری داره؟ خب ما الان طبق این توضیح رجال توقف داره در واقع بر بحث حجیت خبر واحد، نحوه بحث ما در حجیت خبر واحد در علم اصول و نتیجه‌ای که ما میگیریم تأثیر میگذاره در این که اصلا علم رجال معنادار بشود یا نه. حالا فرض کنید ما همطوری که اکثریت اینطورن دیگه، قائلن به حجیت خبر واحد و قائلن به این که خبر واحد شرایطی داره حجیتش که این شرایط به راوی مرتبط میشه، بنابراین رجال معنادار میشه. حالا که رجال معنادار شد، آیا علم رجال هم به درد علم اصول میخوره؟ چیزی برای علم اصول داره یا نه؟ فقط دریافت کننده است، خودش چیزی اعطا نمیکنه. خب بعضی از مسائل علم اصول ما در بحث روش شناسی علم اصول گفتیم مسائل علم اصول متفاوتن. بعضی جاها ما اونها رو به روش های عقلایی و فقهی، بعضی جاها به روش های عقلی و فلسفی، و بعضی جاها به روش های نقلی و تاریخی بحث میکنیم. در اون قسمت هایی که از اصول که ما به روش های نقلی و تاریخی تمسک میکنیم، در واقع به نحوی به علم رجال نیاز پیدا میکنیم، چون تو این قسمت ها ما معمولا از روایات استفاده میکنیم. بحث های در علم اصول هست که بسیار مرتبط به روایات و عمده دلیلش روایته. مثلا بحث استصحاب، خب قبل از شیخ انصاری کسانی بودن استصحاب را از طریق دلیل عقلی ثابت میکردن، ولی بعد از شیخ انصاری بیگه همه کسانی که قائلن به استصحاب، استصحاب رو به دلیل روایات خاصی که در باب استصحاب وارد شده، همون مضمون لا تنقض الیقین به شک، اثبات میکنن. خب این روایات احادیث خبر واحده، اینا که متواتر نیست. اینها رو ما با علم رجال اعتبارشون رو، البته ما اصل حجیت خبر واحد و شرایطش رو در اصول، ولی اینکه این روایت اون شرایط رو داره در علم رجال در واقع تأمینشون کنه. یا بحث براءت شرعی، چون براءت دو تاست، براءت عقلی است که حالا بعضی مثل شهید صد منکرش هستن، ولی بعضی دیگر مثل ما قبولش داریم که اکثریت قبول دارن براءت عقلی رو. خب براءت عقلی ربطی به روایات نداره، ولی براءت شرعی این فقط و فقط مستندش روایاته، مثل حدیث رفع. البته در بحث روایات براءت اونجا در جای خودش ما توضیح دادیم که روایات براءت به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته روایات براءت که براءت رو در حد براءت عقلی ثابت میکنن، یک دسته روایات براءت که براءت رو در حد براءت شرعی ثابت میکنن، چون این دوتا براءت معیارشون با هم فرق داره. قبح عقاب بلا بیان با رفع ما لا یعلمون فرق میکنه، معیار اون عدم بیانه، معیار این عدم علمه، این دوتا با هم فرق داره. ولی در همونجا ما میگیم که ما برای اثبات براءت عقلی نیازی به روایاتش نداریم، هرچند روایاتی داریم که اثبات براءت عقلی میکنه، که اونایی که مثل آی سعد براءت عقلی رو قبول ندارن به دلیل عقلی، میگن روایت داریم که براءت عقلی رو ثابت بکنه، یعنی اونا براءت عقلی رو با دلیل شرعی ثابت میکنن، با دلیل نقلی ثابت میکنن. خب اینجا باز به رجال نیازه. یا تو بحث احتیاط، خب ما احتیاط دو تا احتیاط داریم، یه احتیاط که ما اصولی ها قائلیم، احتیاط که ما اصولی ها قائلیم نیاز به دلیل نقلی نداره، مستندش در بحث عقلیه که شغل ذمه یقینی محتاج براءت ذمه یقینی است. اما اخباری ها که قائلن به احتیاط، اون احتیاط اونها احتیاط شرعی است، اونها به دلیل روایت ثابت میکنن. بنابراین بعضی از مسائل علم و اصول نیازمند رجاله، چون ما در اونها از روایت استفاده میکنیم. البته در بعضی مسائل علم و اصول ما از روایت استفاده میکنیم که این استفاده بیجاست، مگر شکلشو عوض کنیم. مثلا در بحث حجیت خبر واحد، خب بعضیا به روایات حجیت خبر واحد تمسک کردن، به روایاتی تمسک کردن که از اونها معلوم میشه که خبر واحد حجته. خب اونجا این اشکال وارد میشه که این استدلال استدلال دوریه، شما میخواید اصل حجیت خبر واحد رو ثابت کنی، تمسک بکنی مثلا به روایت ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و عنه معالم دینی. خب حالا کی میگه این روایت حجته تا شما بخواید بهش تمسک کنی؟ اونجاست که کسانی مثل مرحوم آخوند میان دنبال تواتر، میگن خب اینجا تواتر ما داریم، بعد انواع تواتر، تواتر مثلا لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی، اون بحثایی که آخوند اونجا میکنه برای حل همین مشکله که آقا جون ما به خبر واحد برای اثبات حجیت خبر واحد تمسک نمی کنیم، ما به تواتر داریم تمسک میکنیم. اگر تواتر لفظی نداریم، اگر تواتر معنوی نداریم، تواتر اجمالی داریم به ادعای مرحوم آخوند. یعنی ما یقین داریم که بعضی از این روایات قطعا صادر شده که همشون در اثبات حجیت خبر واحد با هم مشترکه. حالا به هر تقدیر، پس علم رجال و علم اصول در واقع با هم یه داد و ستدی دارن. علم رجال اصل موجودیت و اعتبار خودش رو از اصول میگیره، چون وقتی معنادار میشه که خبر واحد حجت باشه و حجیتش منوط به شرایطی مرتبط با شرایط راوی باشه. از اون طرف علم و اصول در مسائلی که به خبر واحد تمسک میکنه، که این مسائل هم کم نیست، در این مسائل نیازمند علم رجال میشه که به هر حال ببینه آیا این خبر واحدی که بهش تمسک میکنه اون شرایطی رو که خود علم اصول برای اعتبار خبر واحد درش پذیرفته تحقق داره یا نداره. این بحث ما مربوط به اصول فقه و علم رجال. دنباله این بحث باز انشاءالله جلسه آینده که بحث علم اصول است با علم فقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.